نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه ما هستید. در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، 30 فروردین ماه، به شما سلام می کنیم. خیلی خوش اومدید شما شب زنده داران از ایران که صدای ما را می شنوید. آزاده احسدی هستم، همراه شما خواهم بود در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، حسین قویمی در استودیوست.
بود فراوان. پس از 8 سال شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز یکشنبه پروازهای خود به تهران را از سر گرفت. در نخستین پرواز پاریس به تهران ایر فرانس، آلن ویدالی وزیر حمل و نقل فرانسه و 15 بازرگان فرانسوی جزو مسافران بودند. به گزارش اسوشیتد پرس، آغاز پروازهای بین المللی از نتایج ملموس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام است که با محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران به لغو بسیاری از تحریم‌های جهانی منجر شد. بر پایه این گزارش قرار است ایر فرانس هفته 3 پرواز به تهران داشته باشد. شرکت آلمانی لوفتانزا و خطوط هوایی اتریش نیز با چند پرواز هفتگی به تهران ایران و اروپا را به هم پیوند دادند. در خبر دیگر، ایران و اروپا با صدور بیانیه‌ای از آغاز پروژه مشترک با عنوان افزایش توانمندی‌های مرکز ایمنی هسته ایران با حمایت مالی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این بیانیه پس از دیدار آریاس کانتیه، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران منتشر شده است. این بیانیه اعلام کرده که این پروژه در راستای اجرای اقدامات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در دستور کار کمیسیون اروپا و سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته است. فعالیت‌های مشترک مندرج در این بیانیه حوزه‌های ایمنی هسته‌ای، محافظت در برابر اشعه و آمادگی و واکنش در شرایط فوریت‌های پرتوی اعلام شده است. در این بیانیه همچنین بر پشتیبانی و تبادل تجربیات در خصوص الحاق ایران به اسناد و کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی تاکید شده است. در خبر دیگر، روز یکشنبه صدها تن از شیعیان عراق علیه فساد دولتی در میدان تحریر در مرکز شهر بغداد دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با شعارهای علیه فساد در حکومت عراق خواستار کابینه‌ای از وزیران مستقل و کاردان بودند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. نیروهای دولت افغانستان روز یکشنبه در 3 روز نبردی سنگین در شهر قندوز افراد طالبان را وادار به عقب نشینی کردند. چند صد تن از افراد طالبان روز جمعه به شهر کلیدی قندوز در شمال افغانستان حمله کردند و قصد داشتند این شهر را تصرف کنند. قاسم جنگلباغ، رئیس پلیس قندوز، اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 49 تن از افراد طالبان کشته شده و 61 تن نیز زخمی شدند. او شمار کشته شدگان نیروهای امنیتی را 4 تن و مجروحان را 11 نفر اعلام کرد. پیکار برای تصرف شهر قندوز چند روز پس از آن آغاز شد که گروه طالبان اعلام کرد حملات بهاری خود را به زودی شروع خواهد کرد. در ایران بیش از 3000 تن از بازنشستگان صنعت فولاد به دلیل پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه سال گذشته و مشکلات بیمه خدمات درمانی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از این بازنشستگان گفت در مذاکره با نمایندگان دولت در سال گذشته قرار شد 2500 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق سال 95 در واقع بیش از 85 هزار تن از بازنشستگان فولاد اختصاص یابد، اما کمیسیون تلفیق مجلس فقط پرداخت 1800 میلیارد تومان از آن را تصویب کرد که به گفته او تنها حقوق نیمی از سال 95 این بازنشستگان را تأمین می کند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مسائل حقوق بشری ایران در گفتگوی اعضای اتحادیه اروپا با تهران.
میتونه به شکل شمشیر دو لبه عمل بکنه. اگر دقت بکنن مدافعان حقوق بشر از این میتونن به صورت یک فرصت استفاده بکنن، ولی این میتونن به هر حال ترفندی باشه.
کنگره آمریکا قصد داره لایحه‌ای رو تصویب کنه که احتمال دست داشتن عربستان رو در حملات 11 سپتامبر روشن می‌کنه.
رغم اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه.
تفاوت رابطه روحانیان با دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی.
اساسا نقش روحانیت در درون نظام جمهوری اسلامی با یک روند کاهشی مواجه شده، یعنی مستقل از دولت.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همراه رادیو فردا بمانید. با افزایش اختلافات سیاسی در عراق که نهادهای حکومتی رو فلج کرده، مجلس این کشور روز شنبه جلسه ویژه مقابله با فساد رو لغو کرد. این سومین جلسه که ویژه تایید کابینه تازه دولت عراق برای مبارزه با سوء استفاده مالیه که در روزهای گذشته لغو شده. مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ عراق، هشدار داده اگر مجلس برای مقابله با فساد مالی به کابینه پیشنهاد تازه حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رأی نده، حامیان خودش رو به اعتراض فرا میخونه. از جان خاکسد بشنویم.
به دنبال افزایش اختلافات سیاسی در دولت عراق، پارلمان این کشور روز شنبه بار دیگر نتوانست اعضای پیشنهادی کابینه تازه حیدر عبادی نخست وزیر عراق را تایید کند و جلسه پارلمان برای سومین بار لغو شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در تابستان سال گذشته وعده داده بود که دولتی برای مبارزه با فساد و صرفه‌جویی معرفی کند که با سقوط بهای نفت در سال گذشته بتواند جلوی مشکلات اقتصادی کشور را بگیرد. اما معرفی وزرای کابینه که از تکنوکرات‌های فراحزبی تشکیل شده اند نتوانست موافقت پارلمان عراق را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طی 10 سال گذشته پس از سرنگونی رژیم صدام حسین، میلیاردها دلار درآمد نفتی عراق ناپدید شده است. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا، عقیده دارد ریشه بحران کنونی در دولت عراق فساد مالی در این کشور است که مبارزه با آن کار چندان آسانی نخواهد بود.
یا یکی از بزرگترین چالش‌های دولت فعلی عراق فساد هست. از سال 2003 تا به امروز تقریباً بین 300 تا 350 میلیارد دلار در اقتصاد عراق مخفوت شده. و اگر که ما به رتبه‌بندی‌های جهانی توجه بکنیم، رتبه عراق از لحاظ فساد مالی 170 هست، یعنی از 175 کشور عراق رتبه 170 داره. تا پارسال درآمد نفتی عراق قابل توجه بود. باید این رو هم ما مد نظر بگیریم که 95% کل بودجه دولت از محل فروش نفت تعیین میشه و سقوط ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی چالش‌های جدیدی رو برای دولت به وجود آورده و بیشتر از هر وقت مسئله فساد مالی امروز مطرح شده.
مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ عراق، هشدار داده است اگر مجلس عراق برای مقابله با فساد مالی به کابینه پیشنهادی تازه حیدر عبادی نخست وزیر این کشور رأی ندهد، حامیان خود را به اعتراض فرا خواهد خواند. مقتدی صدر در بیانیه روز شنبه خود به مجلس 3 روز مهلت داد تا کابینه پیشنهادی جدید را تایید کند. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و خاورمیانه، عقیده دارد مقتدی صدر کنار دولت حیدر عبادی قرار گرفته است.
آقای مقتدی صدر به خاطر که معتقد آقای نوری مالکی 100% در فساد شرکت داره و یک نوع گفتگوی خصمآمیزی هم بین صدر و نوری مالکی شکل گرفته، آقای صدر به شدت از اصلاحات آقای حیدر عبادی حمایت میکنه. در داخل پارلمان آقای سلیم جبوری که یک سنیه و رئیس پارلمان، ایشون هم از اصلاحات آقای حیدر عبادی حمایت کرد، همینطور آقای فاطمه معصوم رئیس جمهوره. بنابراین الان خط آقای سعد در کنار حیدر عبادی و در کنار سلیم جبوری و در کنار فهد مسعود. منتها در روز گذشته ما دیدیم که طرفداران آقای نور مالکی در داخل پارلمان که حدود 170 الی 174 نفر هستند، اینها آمدند و رئیس پارلمان را برکنار کردند. در واقع الان یک بحرانی در داخل پارلمان شکل گرفته، یعنی قبل از اینکه بایستی این پارلمان به دولت تکنوکرات رأی بده، بایستی رئیسش را انتخاب کنه.
گره سیاسی در دولت عراق در حالی ادامه دارد که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مناطق مهمی از عراق را در شمال و غرب این کشور در اشغال خود دارد. افشین شاهی عقیده دارد به رغم اختلاف‌های سیاسی در عراق، مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر رضایت بخش بوده است.
وضعیت مبارزه با داعش به نظر میاد که به بدی سال گذشته نیست. دولت عراق در 6 ماه گذشته موفقیت‌های جدی داشته برای بازپس گرفتن بعضی از مناطقی که تحت سلطه داعش بودند و امروز با توجه به شواهدی که وجود داره، نقش آمریکا در عراق برای مبارزه با داعش جدی‌تر شده و این گمانه‌زنی‌ها وجود داره که به احتمال خیلی زیاد به کمک آمریکا و متحدینش تا اواخر سال 2016 دولت عراق بتونه موسر رو که دومین شهر بزرگ عراق هست بعد از بغداد رو از داعش پس بگیره. اما به نظر بعضی از کارشناسان، بزرگترین برنده تشنجات فعلی سیاسی طبیعتاً کسی نیست جز داعش.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحران در عراق همچنان ادامه خواهد یافت و در صورتی که روز سه‌شنبه مقتدی صدر بتواند تظاهرات هوادارانش را شکل دهد، آینده عراق و بحران در این کشور به مراحل خطرناک تری نزدیک خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم. نزدیک به 15 سال از واقعه حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک میگذره، اما هنوز گزارش محرمانه کنگره آمریکا در این زمینه منتشر نشده و دستشان احتمالی بعضی از کشورها در وقوع این حمله ها مشخص نیست. حالا کنگره آمریکا قصد داره لایحه‌ای رو تصویب کنه که به نحوی احتمال دستشان عربستان رو در این واقعه روشن میکنه. عربستان بلافاصله به این مسئله واکنش نشون داده. گزارش شاهین بشیر رو بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده است در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت. این روزنامه در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه 27 فروردین ماه منتشر شد میگوید که عربستان هشدار داده است با تصویب طرح در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است. آنطور که این روزنامه میگوید، در صورت تصویب این طرح، دادگاه‌های آمریکا میتوانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه 11 سپتامبر 2001 به پای میز محاکمه بکشانند. عربستان سعودی در مقابل تصویب این طرح تهدید کرده است که دارایی‌های خود در خاک آمریکا معادل 750 میلیارد دلار را به فروش خواهد رساند. نیویورک تایمز در گزارش خود میگوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز که عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان شخصا به واشنگتن ابلاغ کرده است، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب طرح مذکور وارد مذاکره شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در تشریح تلاش آمریکا برای رسیدن به راه حلی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
خب این تلاش که در کنگره در جریان اتفاق اصلاح اون قانون سال 1976 که اگر اقدامی علیه شهروندان آمریکایی بشه و به نوعی کشورهای خارجی درش دخالت داشته باشند، نمیتونن قربانی ها علیه اون کشور یا مؤسسات مربوطه شکایتی بکنند و الان کنگره داره اینو تغییر میده به این اعتبار که اگر شهروند آمریکایی مورد تروری که کشته شد که به نوعی در خاک آمریکا به وقوع پیوسته و کشور دیگه هم درش دخیل بوده، این مسئولیت برداشته بشه. از این جهت به نظر میاد که خب در مورد عربستان سعودی به خصوص خیلی حساس، حجم سرمایه‌گذاریایی که عربستان سعودی در آمریکا داره کم نیست، البته صرفاً به اوراق قرضه هم بر نمیگرده. به همین خاطر از رغم اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه. فی الواقع یه تضادی افتاده بین منافع قربانیان، مسئله حقوقی و مسئله امنیتی یک طرف و مصالح اقتصادی. به نظر میاد که اگر دولت آمریکا بخواد کاری بکنه در این سفری که آقای اوباما هفته آینده در به عربستان سعودی داره، شاید یک راه حل میانه پیدا بکنند، اون هم به این معنا که بدون اینکه لزوما عربستان سعودی نقشش که در اون 28 صفحه گزارش کنگره که سال 2003 منتشر شد، اون 28 صفحه رو کماکان مثلا مخفی یا محرمانه نگه دارن، منتشر نکنن، در این حال این خواست کنگره هم تصویب نرسه، این تغییر قانون، یک احتمالاً صندوقی یا یک مؤسسه عامل منفعی ایجاد بشه تحت عناوین دیگه‌ای که از اون طریق بشه برخی خدمات رو به قربانیان داد، برخی مسائل رو در رابطه به طور که از سر خیرخواهی عربستان سعودی که همچی کاری رو میخواد بکنه وارد عمل بشن، تا اینی که بخوان در رابطه با اتهامای مربوطه عربستان سعودی رو به پایه یک همچین اقداماتی بکشن.
اگر طرحی که بتواند عربستان سعودی را به میز محاکمه بکشاند در کنگره آمریکا به تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور می‌شود 750 میلیارد دلار دارایی‌اش در ایالات متحده را پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاه‌های آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند. برخی از کارشناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند، زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج می کند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در توضیح زیان اقتصادی دو جانبه ی عربستان و آمریکا به رادیو فردا می گوید:
اولا چرا این تهدید است برای آمریکا؟ چون اگر این دارایی ها رو عربستان سعودی بفروشد، به یک باره عرضه اون اوراق بهادار، حالا چه سهام است چه بیشتر اوراق قرضه هست، بلا فاصله عرضه بیشتر بشود به این مقدار، بها پایین میاد. خب این ضرر فقط به دارایی های امریکایی ها نیست، ضرر به دارایی های خود سعودی ها هم هست. اما برای اینکه این تهدید عملی بشود، باید تقاضایی هم وجود داشته باشد. اگر این مقدار گسترده اوراق بهادار عربستان سعودی بخواهد بفروشد، خب به کی بفروشد؟ این هم هست، این مسئله تقاضا. با توجه به آنچه که به لحاظ سیاسی و اقتصادی شرحش رفت، من فکر میکنم که این بیشتر یک جنجالی باشد که سعودی ها انجام دادند برای اینکه در مذاکراتی با آمریکایی‌ها داشته باشند، هم به لحاظ سیاسی به ویژه، هم به لحاظ اقتصادی، برای اینکه بتونن این وزنه رو به نفع خودشون تغییر بدن.
گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده ای نزدیک به حکومت سعودی بود و 15 نفر از 19 عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند، مقامات عربستان از زمان رخداد 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک که به مرگ بیش از 3000 نفر انجامید، همواره داشتن هر گونه نقشی در این واقعه تروریستی را انکار کردند. کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد، در نهایت در گزارش خود نوشت که هیچ شواهد و مدارکی دال بر سرمایه گذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است. با این حال در تحقیقی که در سال 2002 در کنگره آمریکا انجام شد، صحبت از مدارکی می شود حاکی از این که برخی از مقامات سعودی که در سال 2001 ساکن ایالات متحده بودند، در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن دست داشتند. به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق 28 صفحه‌ای هنوز محرمانه است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد اینکه کنگره آمریکا میخواد لایحه‌ای رو تصویب کنه که بر اساس این لایحه احتمال این وجود داره که دست داشتن عربستان در حملات 11 سپتامبر مشخص بشه. اما در گزارش بعدی باز هم تا حدی در مورد رابطه آمریکا و عربستان میشنویم. وزیر دفاع ایالات متحده در سخنانی در ابوظبی حضور نیروهای نظامی آمریکا رو در منطقه خلیج فارس بخشی از روال بازدارندگی و مقابله با نفوذ ایران توصیف کرد. این اظهارات در شرایطی عنوان شده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه آینده برای شرکت در نشست مشترکی با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی خواهد بود. از مرتضی میردامادی بشنویم.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روز شنبه وارد ابوظبی شد. آقای کارتر در سخنانی در پایگاه هوایی زفره در 30 کیلومتری جنوب پایتخت امارات متحده عربی در جمع گروهی از نفرات نظامی آمریکا از جمله به مسئله ایران اشاره کرد و گفت که توافق هسته‌ای توافق خوبی بود، به این معنا که استفاده از تسلیحات هسته‌ای را بلا موضوع کرد. اما به گفته وزیر دفاع آمریکا، ایران همچنان برای ایالات متحده موضوعیت دارد، چه به لحاظ امکان تهاجم مستقیم و چه از جنبه اقدامات خصمانه در منطقه. وزیر دفاع آمریکا افزود:
نفرات نظامی آمریکا بخشی از روال پیشگیری و مقابله با نفوذ مخرب ایران هستند که استوار در کنار دوستان و متحدان ما ایستاده‌اند. In the region,
standing tall with our friends. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین المللی در دانشگاه جنوب کارولینا میپرسم این سخنان اشتون کارتر در چه زمینه ای بیان می شود؟
ایالات متحده با بسیاری از کشورهای عضو این منطقه آبی اتحاد داره، دوستی داره و بخشی از این حرف ها بازتاب گلایه ها و شکایت هاییست که اونها از ایران دارن و از فعالیت های منطقه ایران و خود آمریکا. تجربه اخیری که در مورد بازداشت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس داشته برای آمریکا تجربه خوشایندی نیست و قطعاً مایل استش که جلوگیری بکنه از اتفاق مشابه اون در آینده.
شاید پرسش اساسی در این میان آن باشد که ماهیت پدیده‌ای که نفوذ مخرب ایران توصیف می‌شود از نگاه وزیر دفاع آمریکا چه می‌تواند باشد و راه‌های مقابله و پیشگیری از آن چه حیطه‌هایی را در بر می‌گیرد. جلیل روشندل:
این بحث وجود داره که بعضی از اقدامات ایران در منطقه مورد ایراد و انتقاد همسایگان و به خصوص همسایگان عرب خلیج فارس هست و بنابراین آشتون کارتر به عنوان نماینده ایالات متحده با متحدین خلیج فارس صحبت میکنه، این وعده رو میده که جلوی این نوع فعالیت های ایران نمیشه، به خصوص در گذشته شکایت هایی بوده که فعالیت های سپاه پاسداران در منطقه توسعه پیدا کرده، در بعضی از جنگ های نیابتی منطقه حضور ایران خیلی تحمل نمیشه. به این ترتیب سخنان ایشون رو میشه به این حساب گذاشت که وعده داده میشه که این نفوذ رو باش مقابله بکنن.
وزیر دفاع آمریکا در این حال در سخنان خود از تغییر در ماهیت اقدامات نظامی ایالات متحده در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. در این باره دیدگاه جلیل روشندل را جویا شدم.
ظاهراً اونطور که از حرفای آقای اشتون کارتر برمیاد، تیم نظامی ایشون در حال مطالعه است برای اینکه شیوه های متعددی رو و متفاوت رو نسبت به اون چی که تا به حال مورد استفاده بوده برای مبارزه با گروه به اصطلاح حکومت اسلامی چه در عراق و چه در سوریه مورد مطالعه قرار بده و این استراتژی ها رو مؤثرتر و کارآمدتر بکنن. مسئله میتونه از طریق حملات هوایی بیشتر باشه. ایشون اشاره میکنه به بعضی از تهاجمات سایبری، ضمن اینکه ایشون از کشورهای خلیج فارس خواسته که در بازسازی عراق هم همکاری داشته باشن.
وزیر دفاع آمریکا در این حال صحبت از احتمال افزایش شمار نفرات میدانی ارتش ایالات متحده در عراق را نیز عنوان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه آینده در نشستی مشترک با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان از جمله به این موضوعات خواهد پرداخت. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید در مورد سخنان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که حضور نیروهای نظامی آمریکا رو در منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از روال بازدارندگی و مقابله با نفوذ ایران توصیف کرد.
خوب توجه بکنین به تو طرف دعوا. او طرفی ها به ایبریه میگن شما مسلمون نیستین، ایبریه به اوبریه میگن شما مسلمون نیستین. انگام ما از مسلمانی فقط برده ایم و خورده ایم. آخ دیگه چی گیرمون نمیاد اگه مسلمان نباشیم؟ آخ بیش از بدبختی، فلاکت و فقر چه دیده ایم از مسلمانی؟ مسلمانی که بره بمب بنده خودش هر و خشک با هم بسوزونه، بچه و بزرگ و کوچک با هم بفرسته هوا، اون مسلمان نیست. اونجا هم مسلمان نیست که طرف بعد 22 فقره دزدی سر و مرو گنده خیابون بگرده، بعدن هم هر دفعه مورد عفو رابط اسلامی قرار بگیره.
سلام عرض می کنم خدمت همه شما برادران عزیز. خواستم بگم اگر واقعا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کاسه زیر نیم کاسه نداره، پس چرا به آقای احمد شهید اجازه نمیده که به زندانهای ایران سرکشی و تحقیقات داشته باشه؟ من یک بلوچی هستم اهل میرزا و ترا با خدا این صدار ما را به گوش سازمان های حقوق بشری برسانید. خدا نجهدار باشد.
نانجیب والی مملکتیه که فرزندان نخبه این مملکت رو در سیاهچال های خود محبوس و به انواع و اقسام بیماری ها مبتلا نموده است. امید کوکبی یکی از این نمونه هاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
درباره امید کوکبی که در این تلفن اخیر شنیدید میتونید در سایت ما جزئیات مربوط به ابتلای او رو به عنوان فیزیکدان نخبه ایرانی به سرطان کلیه در زندان اوین بخونید. در سایت ما radiofarda.com اطلاعات بیشتر رو پیدا کنید. آیت الله مرتضی مقتدایی نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته امروز روابط آقای روحانی و دولت 11 با علما حسن است. به گفته او در دولت محمود احمدی نژاد این رابطه گاهی به طور کلی قطع می شد. به گفته آقای مقتدایی مرجع تقلید در زمان آقای احمدی نژاد اصلا دولتی ها رو به حضورشون نمی پذیرفتند. این موضوع گفتگوی هست که وحید پوراستاد انجام داده با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و از او پرسیده چه دلایلی وجود داشت که روحانیت در قم با دولت محمود احمدی نژاد مشکل داشت.
البته دو تا نظر داشت که این توصیفی که آقای مقتدایی به عنوان کسی که نسبتاً همراهی داره با آقای روحانی حالت یک پارچه نداشت، ولی خب بله، به هر حال اکثر چهره‌های شناخته شده در حوزه علمیه قم نگاه منفی به دولت احمدی نژاد داشتن. احمدی نژاد هم اساساً اعتقادی به داشتن روابط خوب با روحانیت نداشت و احمدی نژاد اعتقادی به تقدم نداشت و بعد از بحثایی که اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرد به نوعی یک نوع نظریه پردازی دینی به موازات فقها ها رو مطرح کرد، دیگه این تضاد شدیدتر شد. همچنین با توجه به اینکه به حال اکثر مراجع و مدرسین درجه اول قوم از روحانیان محافظه‌کار هستند، اون سیاست‌های تهاجمی و تقابلی در دوران دولت احمدی نژاد به خصوص در سیاست خارجی هم اونها رو نگران کرده بود. مجموعه این عوامل بود که باعث روابط خوبی نداشته باشن و در سالیان آخر هم به ترتیب به سمت تیره شدن پیش رفت.
آقای افشاری، کلن رابطه دولت‌ها با روحانیت به ویژه جامعه مدرسین حوزه علمی قم تا چند حائز اهمیتی که فرضاً الان آقای مقتدایی میگن دولت آقای روحانی ارتباط و رابطه بهتری داره، اما دولت آقای احمدی نژاد این رابطه خوب رو نداشت و حتی مراجع تقلید هم حاضر نبودن که دولت رو به حضورشون بپذیرن؟
ببینید، این تأثیر خب در طول دوران حیات جمهوری اسلامی دچار دگرگونی شده. شاید در سالیان اولیه بعد از انقلاب خب این نقش مهمتر بود، مراجع و روحانیت توانایی اثرگذاری بیشتری بر جامعه داشتن، ولی به مرور این کمتر شده و اساسا نقش روحانیت در درون نظام جمهوری اسلامی با یک روند کاهشی مواجه شده، یعنی مستقل از دولت، اونم به دلیل تحولاتی است که در جامعه رخ داده. و از سوی دیگه هم خب در جمهوری اسلامی دولت‌ها بیشتر با ولی فقیه طرف هستند، به خصوص ولی فقیهی که چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره خامنه‌ای هیچ کدام تقدم حوزه رو بر نهاد ولایت قبول ندارن، بنابراین خیلی نقش خاص و تعیین کننده‌ای نداره. منتها خب برای دولت‌های اصلاح طلب یا حالا اعتداری به میزانی که از مواضع ولی فقیه زاویه داشته باشند، خب نیروهای مخالف اونها میتونن مخالفت مراجع رو یک بستری و وسیله‌ای بکنن برای تقابل با اونها و از این منظر همین اونها رو آسیب پذیر میکنه به لحاظ سلبی. ولی به لحاظ ایجابی تأثیر نداره. ضمن این که برای دولت روحانی اگر بخواد وعده هاشو در حوزه فرهنگی تحقق ببخشه، خب این روابط دستخوش نوعی بحران خواهد شد. حالا یا روحانی اینجا اگر بخواد متوقف شه و نظر مراجع رو بپذیره، اون وقت در پایگاه اجتماعیش دچار مشکل میشه، و اگرم بخواد کارو جلو ببره، اون وقت دیگه حمایت کنونی این مراجع رو نخواهد.
با توجه به این گفته هایی که وجود داره و نگاهی که با دولت آقای احمدی نژاد وجود داره، اما باز میبینیم فعالیت های سیاسی ایشون مدتی شروع شده. برخی از نماینده های مجلس هم میگن آقای احمدی نژاد داره خودش رو برای ریاست جمهوری بعدی آماده میکنه. چقدر آقای احمدی نژاد شانس ورود مجدد به این عرصه سیاسی داره؟
احمدی نژاد اصلا براش مهم نیست که مراجع یا روحانیت چه نظر نسبت به اون دارن، ولی به نظر من موانع پیش روی احمدی نژاد برای عبور موفقیت آمیز از فیلتر شورای نگهبان و اساسا کاندیداتوری در انتخابات 96 کماکان پابرجاست. به نظر من بیشتر احمدی نژاد در این مرحله به بازگشت پرقدرت به عرصه سیاسی فکر می‌کنه.
درباره سخنان آیت الله مرتضی مقتدایی شنیدید، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که اعلام کرده امروز روابط آقای روحانی و دولتش با علما حسن است و در دولت محمود احمدی نژاد اصلا این رابطه به این شکل نبوده. این موضوع گفتگو وحید فروستاد بود از رادیو فردا که با علی افشاری گفتگو میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
برنامه این هفته یک کارنامه به بیکاری در ایران و وضعیت کارگران اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
بله، این برنامه رو دوشنبه میتونید بشنوید از رادیو فردا. اما در ادامه چند گزارش شدیم، از جمله در مورد نشست قطر، نشست کشورهای تولید کننده نفت، بعد هم در مورد پس لرزه های سفر مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران. خبرهای ورزشی رو هم داریم و برنامه صدای دیگر هم پخش میشه اگر همراه ما بمونید. نشست کشورهای تولید کننده نفت در قطر بدون حضور ایران برگزار شد. تولید کننده های نفت اما از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای جلوگیری از سقوط بهای نفت اجرای توافق مقدماتی دو ماه پیش خودشون رو پیگیری میکنند که بر مبنای اون میزان تولید نفت در سطح همان زمان تثبیت میشه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
حفظ میزان تولید نفت به منظور تقویت قیمت‌های جهانی هدف نشست دوحه بود. نشستی با شرکت حدود 15 کشور تولید کننده نفت، اغلب از اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک و نیز برخی تولید کنندگان غیر اوپک مانند روسیه. تهران نماینده ای را به دوحه نفرستاد. عربستان سعودی تأکید داشت توافقنامه تثبیت تولید نفت را در صورتی امضا می کند که ایران نیز چنین کند. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت
صداقت حکم میکنه که ما بگیم که ما تولیدمون رو میخوایم برگردونیم، و این واقعیت باید توسط همه دوستان اوپکی ما و تولید کنندگان غیر اوپک هم توجه بشه که ایران باید برگرده و این حقش هست و نقشی هم نداشته در عدم تعادل در بازار، چون زمانهایی که بازار غیر متعادل شده و عرضه بسیار بیشتر از تقاضا شده، ایران حداقل تولید تاریخی خودشو داشته میکرده و الان انصاف هم نیست و منطقی هم نیست و مردم ما و دولت ما نمیپذیرن. کسی هم نمیتونه چون انتظاری داشته باشه که ما بیایم در چنین شرایطی یه تحریم خودخواسته بر خودمون تحمیل کنیم.
ایران با پیشنهاد ثابت نگاه داشتن میزان تولید نفت خود در سطح ماه ژانویه مخالف است، چرا که تولیدش هنوز کمتر از سطوح قبل از تحریمات است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران شامگاه شنبه به دست آوردن دوباره سهم ایران از بازار نفت را مورد تأکید قرار داد.
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیمون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمتا افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست میدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
پیش زمینه نشست دوحه چه بوده است؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، توافق مقدماتی دو ماه پیش را یادآوری میکند.
کشورهای امضا کننده متعهد شدند تولید نفتی خودشون رو در سطح ماه ژانویه فریز یا تثبیت بکنند و زمینه یک اجماع گسترده تر رو در زمینه چشماندازهای نفتی دنیا فراهم بیارن. این اجلاس ماه فوریه پیامی بود به بازار جهانی نفت مبنی بر اینکه کشورهای نفتخیز قصد دارند به رقابت خرد کننده‌ای که بین اونها جریان داره پایان بدن و زمینه یک چرخش سیاسی رو در راستای پشتیبانی از افزایش دوباره قیمت‌ها به وجود بیارن.
اوپک روز چهارشنبه گفت که تولید نفت ایران در ماه مارس 3,300,000 بشکه در روز بوده که افزایشی را نسبت به ماه ژانویه که 2,900,000 بشکه در روز بوده است نشان می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از سطح تولیدش قبل از تحریمات است که حدود 4,000,000 بشکه در روز بود. پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، هدف ایران از افزایش تولید با وجود پایین بودن بهای نفت به منظور کسب مجدد سهم خود از بازار را چنین بازگو می‌کند.
ایران قبل از اینکه تحریم‌های بین‌المللی عملی بشه تولیدش بود 4,200,000 بشکه در روز و صادراتش در حدود 2,500,000 بشکه در روز. به علت تحریم‌ها صادرات ایران به 1,000,000 کاهش پیدا کرد و بازارش را دست داد. بنابراین ایران دنبال این است که دوباره بتواند بازار گم شدهش رو به دست بیاره که اگر قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کرد بتواند در حقیقت اقتصاد سالمی بر اساس درآمد نفت داشته باشه.
به رغم سقوط بهای نفت، عربستان سعودی با کاهش تولید مخالفت نموده، مسئله ای که فشار رو به افزایش سقوط درآمدهای نفتی را متوجه اقتصادش کرده، تا جایی که ریاض بناست امسال کسری بودجه بی سابقه ای را رقم بزند. آژانس بین المللی انرژی IEA با هشدار نسبت به انتظار بیش از حد از گفتگوهای دوحه تأثیر این نشست روی عرضه نفت را محدود دانسته است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، فرایند نشست دوحه را چنین تجزیه و تحلیل می کند.
دو دیدگاه وجود داره، یکی دیدگاه خوشبینانه، یکی دیدگاه بدبینانه. خوشبینان میگن که همین که شمار زیادی از تولید کننده های نفت اما از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک تصمیم میگیرن که تولید خودشون رو در سطح ماه ژانویه فریز کنند، از اون سطح بالاتر نرند، همین تصمیم کافی است که بر بازار جهانی نفت تأثیر بذاره و ما میبینیم که حتی بعد از نشست ماه فوریه قیمت نفت به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفت. ولی بدبین‌ها معتقدند که این احتمال نیست که واقعاً یک تغییر قاطع در بازار جهانی نفت اتفاق بیفته، از جمله به این دلیل که قیمت‌ها اونطوری که باید افزایش پیدا کنه بعد از نشست ماه فوریه افزایش پیدا کرده، به علاوه حتی در سطح ماه ژانویه هم اگر فریز صورت بگیره اون سطح تولید بالایی است. در حال حاضر حدود 1,500,000 تا 2,000,000 بشکه در روز عرضه از تقاضا بیشتر هست.
به گزارش اوپک، اعضایش در ماه مارس مجموعاً 32,250,000 بشکه نفت در روز تولید کردند که سهم عربستان سعودی بیش از 10,000,000 بشکه در روز، یک سوم این میزان بوده است.
در گزارش بکتش خمسه‌پور در مورد نشست کشورهای تولید کننده نفت در قطر شنیدید که بدون حضور ایران برگزار شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما هم از دنبال کنندگان بخش تصویری رادیو فردا باشید که هر روز صبح همراهی میکنید ما رو. اما در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. با وجود پایان سفر خانم موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، پس لرزه های این سفر همچنان در رسانه های جمهوری اسلامی ایران به چشم میخوره. جواد کوروشی.
سفر یک روزه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز شنبه آغاز شد به پایان رسید و خانم موگرینی پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی تهران را ترک کرد. آنچه سفر یک روزه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در رسانه‌ها برجسته کرده است، بحث وضعیت حقوق بشر در ایران همزمان با این سفر بود. در بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا که روز شنبه در تهران منتشر شد، از ورود به گفتگوهای حقوق بشری سخن به میان آمده است بدون اینکه به جزئیات این گفتگوها اشاره ای شود. خانم موگرینی روز شنبه در تهران در مورد مسئله حقوق بشر در ایران گفت که بر کسی پنهان نیست که ما نگرانی‌هایی در این زمینه داریم. محمد جواد ظریف هم روز شنبه در کنفرانس خبری گفته بود که موضوع حقوق بشر در ایران از جمله مسائل مورد گفتگوی طرفین است.
تروریسم و حقوق بشر موضوعاتی هست که ما در آینده با اتحادیه اروپا گفتگوهای اساسی خواهیم داشت.
در حالی که روزنامه‌های میانه‌رو و هوادار دولت در تهران با استقبال از سفر کمیسر خارجی اتحادیه اروپا به تهران این سفر را آغاز دوران تازه روابط ایران با کشورهای اروپایی ارزیابی می‌کنند، روزنامه‌های تندرو از اینکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئله حقوق بشر در ایران را مطرح کرده است برآشفتند. روزنامه جوان که به سپاه پاسداران نزدیک است روز شنبه نوشت اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد موگرینی چمدان خود برای سفر به ایران را با مأموریتی مستقیم پیرامون برقراری گفتگو در حوزه حقوق بشری بسته است و این نه یک موضوع اتفاقی که برنامه‌ای از پیش طراحی شده بوده است. از سوی دیگر سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت که 2 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت شد و اکنون در یک مرخصی از زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده به خانم موگرینی با تشریح وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌خواهد که در مذاکرات با مقام‌های ایرانی خون جوانان ایرانی و زندانیان جوان و سالخورده زندان‌ها در ایران را که آقای رضوی فقیه آن را زندان بزرگ می‌خواند وجه المصالحه بالا بردن حجم قراردادهای تجاری و معاملات کلان سودآور نکند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش درباره اهمیت سفر خانم موگرینی به تهران و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
گفتگوهای حقوق بشری به نظر من حتما میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر وضعیت حقوق بشر. همین که این مطرح بشه موضوع مهم هست. تا اروپا همیشه مسئله آزادی بیان، مسئله شکنجه و مجازات اعدام، مسئله حاکمیت قانون و روند دادرسی عادلانه رو مطرح کرده، به اضافه حقوق زنها و اقلیت‌ها و همکاری بیشتر با مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشری. ولی کن باید در نظر داشت که دور قبلی که مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا مطرح بوده، در مقطعی بوده که کرسی گزارشگری ویژه ایران که آقای کاپیتون در واقع مسئولش بودن رد شده در کمیسیون حقوق بشر وقت و سعی کرد که جمهوری اسلامی چند سالی به هر حال در رابطه با موضوع حقوق بشر با اروپا این گفتگو هم مسکوت موند. به هر حال میتونه به شکلی شیر دو لبه عمل بکنه. اگر دقت بکنن مدافعان حقوق بشر از این میتونن به صورت یک فرصت استفاده بکنن، ولی این میتونن به هر حال ترفندی باشه از طرف حکام جمهوری اسلامی.
علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مثبت بودن گسترش همکاری‌ها و روابط ایران با اتحادیه اروپا میگوید یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضعف آن بوده است.
گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست در اعتماد سازی و گسترش درهای نو، ولی اتحادیه اروپا یه اتحادیه است، یه کشور، یه دولت، و در هر حال سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تا حالا نشانه ضعفش بوده. معمولا اتحادیه اروپا در عرصه‌هایی که تا حالا میتونسته کاری بکنه و با تکیه به قدرت عظیم اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه به عرصه سیاست سیستم خارجی یک کوتوله هست و کوتوله مونده و به نظر من داد اروپا میتونه در واقع با اتکا به پشتوانه معنوی و ارزش‌های سیاسی که خودش به خودش داده در ایران هم تکیه بکنه روی مسائلی که بقیه دولت‌ها در مذاکره با ایران به اونا کمتر نظر دارن و این مسئله حقوق بشر از سالها پیش از دهه‌ها پیش یکی از ستون‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته‌هاشون بوده و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواسته بودند تا در سفر خود به تهران گفتگو درباره مسائل حقوق بشری را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد و از این سفر به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات مربوط به حقوق بشر در ایران استفاده کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری هم بزنیم به دنیای ورزش، همراه بشیم با فریبرز غریب.
با کسب یک سهمیه المپیک در تکواندوی دختران ایران که روز یکشنبه رقم خورد، تعداد زنان ورزشکار المپیکی این کشور به 8 نفر رسید. کیمیا علیزاده، دختر 17 ساله ملی پوش تکواندوی ایران، یکشنبه در پیکارهای گزینشی المپیک در فیلیپین با پیروزی مقابل همه حریفان خود ضمن کسب نشان طلا، جواز حضور در المپیک 2016 را هم به دست آورد. زنان ورزشکار ایرانی تا کنون 4 سهمیه در تیراندازی با تفنگ، 1 سهمیه در تیر و کمان، 1 سهمیه در دو و میدانی، 1 سهمیه در تنیس روی میز و 1 سهمیه در تکواندو برای المپیک 2016 ریو دو ژانیرو کسب کردند. کمیته های نظارتی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران صلاحیت یکی از 4 نامزد احراز این پست را رد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی تاج، مصطفی آجرلو و عزیزالله محمدی 3 نامزدی هستند که صلاحیتشان تایید شده، اما شهاب الدین عزیزی خادم به دلیل نداشتن سوابق مدیریتی کافی به نوشته ایسنا صلاحیتش از سوی کمیته های نظارتی رد شد. تیم فوتبال لیگ برتری نفت تهران در آستانه انتقال به یک شهر دیگر ایران قرار دارد. تیم نفت با وجود مشکلات فراوان مالی که طی چند ماه اخیر متوجهش بوده، با کسب نتایج قابل قبول در رتبه 5 جدول جام خلیج فارس ایستاده و شانس کسب سهمیه آسیایی دارد. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت برای حل مشکل مالی این تیم از وزیر نفت هم تقاضای کمک کرد.
خیلی به ما سخت میگذره. خواهش از شخص آقای زنگنه میکنم اگر فروش میخوان انجام بدن این کارو سریع انجام بدن. اگه قرار حفظ کنن کمک کنن.
در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه توقف لستر سیتی صدرنشین مقابل وستهام با نتیجه 2-2 باعث خوشحالی مدعیان دیگر شد. لستر تیم پدیده این فصل فوتبال جزیره است که هفته هاست پرچمش را در صدر جدول در اهتزاز نگه داشته. روز یکشنبه همچنین در 2 دیدار دیگر هفته 34 لیورپول 2-1 میزبانش بورموث را شکست داد و آرسنال برابر میهمانش کریستال پالاس 1-1 متوقف شد. و رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی روز یکشنبه در فینال رقابت‌های تنیس مونت کارلو در 2 ست گالمونفیس فرانسوی را شکست داد و برای نهمین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. آخرین بخشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا مربوط به بخش‌های خبریمون بود. اما ادامه داره مجله نیمه شب با برنامه صدای دیگر. همراه بشید با رویا کریمی مجد در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. امیدواریم بعد از اون هم بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراهی کردید. دوشنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آیا تا به حال پیش اومده که در اتاق رئیستون رو به صدا در بیارید، وارد بشید و از او بپرسید که چرا دستمزد شما با دستمزد همکار مردتون در برابر کار یکسان نابرابره؟ آیا هیچ وقت فیش حقوقی خودتون رو با فیش حقوقی سایر همکارانتون مقایسه کردین و آیا میدونید که آیا شما برابر با اونها دستمزد میگیرید یا کمتر و یا شاید بیشتر؟ با برنامه این هفته صدای دیگر و من رویا کریمی مشت همراه باشید تا این هفته نگاهی کنیم به وضعیت فیش حقوقی زنان روزنامه‌نگار در ایران. سه‌شنبه گذشته 24 فروردین برای اولین بار در آمریکا روز ملی پرداخت برابر برای کار برابر نامیده شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هر زنی که در این کشور کار تمام وقت داره در برابر هر یک دلار دستمزد مردان تنها نزدیک به 8 سنت دستمزد دریافت میکنه. این آمار به نظر میرسه با آمار رسمی دستمزد در ایران تفاوت چندانی نداره. بر اساس گزارش سال 94 مجمع جهانی اقتصاد دستمزد زنان در ایران 23% از مردان کم تره. اما گزارش های غیر رسمی در تهران خبر میدن که این تفاوت نزدیک به 40%. اما آیا زنان ایرانی به این تفاوت و تبعیض آگاهند و آیا تلاشی برای تغییر این موقعیت انجام میدن؟ مینو بدیعی روزنامه‌نگار ساکن ایران مهمان برنامه امروز ماست. خانم بدیعی اجازه بدید با شغل روزنامه‌نگاری آغاز کنیم. آیا شما در طول تجربه 40 ساله مطبوعاتی خودتون با چنین تبعیض و تفاوتی در دستمزد روبرو بودین؟
باید خدمتتون عرض کنم که در حرفه روزنامه‌نگاری مانند همه مشاغلی که تفاوت‌های اساسی در جامعه ایران بین زن و مرد وجود داره و تفاوت‌هایی در حد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه هست، در شغل روزنامه‌نگاری این بیشتر هست. به عینه در اشکال گوناگون با تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در حق زنان روزنامه‌نگار روبرو بودم. از جمله مسائلی که به ویژه در دوران اصلاحات یا بعد قبل از اون ما به اشکال مختلف می‌دیدیم که خانم‌های خبرنگار به شکل خیلی فعالانه خلاقانه کار میکنن و برخورد میکنن، ولی عدم امنیت شغلی بیشتر شامل زنان خبرنگار میشد. تفاوت دستمزدها و رانده شدن از بازار کار باز هم بیشتر شامل زنان میشد.
خانم بعدی، یکی از زنان روزنامه نگار برای من پیغامی فرستاده و اینطور مطرح کرده که در موقعیتی شغلی که برتری واضح و مشخصی نسبت به همکاران مردش و متقاضیان اون شغل داشته، به راحتی فرد دیگری رو به عنوان دبیر سرویس انتخاب میکنن و تنها پاسخشون در قبال سوال این خانم که پرسیده چرا من نباید این شغل رو داشته باشم چون قابلیت و توانایی بالاتری دارم و تجربه بیشتری دارم، این رو مطرح کردن که ولی اون آقا همسر و بچه داره و باید خرج یک زندگی رو بده. آیا به نظر شما مسئله تبعیضی که شما دارید در مورد اون صحبت میکنید در شغل روزنامه نگاری در ایران به واسطه همین مسئله هستش که مردان رو نانآور خانواده میدونن یا مسائل دیگری هم در اون دخیله؟
ما باید بگم که متاسفانه جامعه ایران واقعا هنوز الگوهای جامعه جهانی خیلی فاصله داره. دیگه در همه جای دنیا، حتی در اقتصادهای نوظهور کشورهایی مثل برزیل و کره جنوبی، بار اصلی توسعه اقتصادی اجتماعی و بار اصلی اشتغال بر دوش زنان بوده. حتی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به هیچ وجه همچین نگرشی وجود نداشت که چون مرد نانآور خانواده است باید شغل بهتری بهش داد و به هر طریقی ازش حمایت کرد. و من با این فکر بعد از انقلاب آشنا شدم. مثلا من خود در خانواده‌ای تربیت شدم که مثلا پدرم مادرم میگفتن که تو مانند برادرات باید روی پای خودت بایستی و همینطور که برادرات یه شغلی رو انتخاب میکنن تو باید شغل داشته باشی. اما بحث نانآور بودن فقط یک بهانه ای هستش که زنها رو از بازار کار بیرون کنند و این رو من به عینه دیدم که بعد از انقلاب به طور کلی تفکر این بود که زنها خانه نشین بشن. اساسا یکی از مباحث اساسی توسعه اقتصادی اجتماعی، حالا با هر نگرشی که ما داشته باشیم، بخوایم نگرش سوسیالیستی یا نگرش لیبرالی داشته باشیم، این که بحث توسعه نیمیش بر دوش زنان جامعه و زنان جامعه دوش با دوش مردان باید باشن، علاوه بر اینکه تامین کننده زندگی خودشون باید باشن، در واقع تامین کننده زندگی خانوادگیشون هم هستن و همراه مردان باید کار بکنن. من هم دقیقاً با این مسئله روبرو بودم. من در طول سالها کار مطبوعاتی کسانی بودن که همکاران خود من هستن، حتی در موارد زیادی تحصیلاتشون از من پایین‌تر بود، هم سابقه کارشون از من پایین‌تر بود، اینها راحت مثلا عنوان دبیر سرویس رو می‌گرفتن، با همین تفکر و پیشرفت اجتماعی شغلی می‌کردن در حرفه روزنامه‌نگاری. اما من و امثال من که تلاش بیش از اندازه سعی می‌کردیم بکنیم و حالا نمی‌خوایم از خودمون تعریف کنیم، اما همچنان اندر خمه یک کوچه بودیم.
خانم بدیعی، وضعیت ارتقای شغلی در میان زنان روزنامه‌نگار ایرانی چطوره؟
در طول این سالها، حالا چه حتی زمان اصلاحات هم شما در ایران کار کردید، خودتون شاهد بودید، سردبیر زن در روزنامه نداشتید. تا این عنوان میشد که سردبیر خانم، گفتن خب باید یا نشریه بیشتر زنانه باشه، ماهنامه مثلا مربوط به زنان باشه، یا نشریه مثلا کوچکتری که در حقیقت اون ابعاد کار چیز مثلا روزنامه رو نداره.
خانم بعدی، تحقیقات جهانی نشون داده که زنان خودشون در درخواست حقوق برابر با مردان پیش قدم نمیشن و معمولا با پیشنهادهایی کمتر از پیشنهادهایی که به مردان داده میشه اونها حاضرن که شغلی رو به عهده بگیرن. فکر میکنید آیا این تحقیقات شامل ایران هم میشه؟ آیا هیچ وقت پیش اومده برای خود شما که مراجعه کنید و از مسئولان رسانه‌ای که در اون کار میکنید خواستار حقوق بیشتر و برابر با مردان باشید یا خواستار مشاغل بالاتر باشید و اونها رد کنن؟
بر مسئله باور دارم که خود زنها دخترها مقصر هستن در این زمینه. اما چرا؟ چون در به اصطلاح از نظر حقوق اجتماعی و از نظر حقوق مدنی و از نظر به اصطلاح وضعیت اقتصادی همیشه در سطح پایین تر از مردان در جامعه قرار داشتن. زنها رو به راحتی میتونن حذف کنن، کنار بگذارن. من خودم با مثلا حالا در روزنامه کار کردم، حالا اسمی برم و اینها، به طور فردی نمیتونم بگم که به شکل یه تشکل فردی اقدام کردم، ولی به راحتی منو اصلا کنار گذاشتن و این رو به شخصه خودم باش مواجه بودم. روانشناسی زنان جامعه ما چون همیشه تحقیر شدن، همیشه به کناری رانده شدن. حالا میگن یه کار کوچ مثلا که خبرنگار ساده باشیم اینقدر حقوق هم به ما بدن اشکال نداره، برای که ما رو به راحتی میتونن حذف کنن یا آقایی رو بیان جایگزین کنن. یکی این که نبود تشکل‌های خاص مدنی در جامعه ما، از بین رفتن حتی اون انجمن‌های نیمبندی که در ارتباط با روزنامه‌نگاران در ایران وجود داشته و حتی روزنامه‌نگاران زن حالا یک چیز طرح کمرنگی ازشون باقی مونده، و اینکه نبود پشتوانه باعث شده که خانم خیلی راحت بله با حقوق کم قانع بشن و با پست خیلی پایین قانع بشن. ولی الان زلا نسل شما، نسل حتی جوانتر از شما به این چیزا دیگه قانع نیستن، میخوان موقعیت بالاتری در حیطه مطبوعات رسانه مکتوب به دست بیارن، نمیخوان مثلا سفارشی باشه، میخوان خودشون از طریق اثبات توانایی‌های خودشون اون پست و یا حقوق بالا رو دریافت کنن.
خانم بعدی، شما توی صحبتاتون اشاره کردید نسل جدید روزنامه نگاری که داره وارد رسانه‌های مکتوب میشه حالا در واقع داره درخواست‌های خودش رو مطرح میکنه و به زبون میاره. واکنش مدیران رسانه‌ها با این درخواست چه هست؟ آیا درخواست‌های اونها پذیرفته میشه؟ آیا اونها میتونن از دستمزد برابر با همکاران مرد و امکانات برابر با همکاران مرد برخوردار بشن؟
من با یک طیفی از این دوستان جوان روزنامه‌نگار که در ارتباط هستم دارن مبارزه میکنن و به هیچ وجه خواست و نظر اینها مورد تایید نه مدیر مسئول هست نه سردبیر، یعنی همه تلاششون میکنن ببینید دختران جوان رو محدود کنن. اما در دختران جوان، زنان جوان امروز این تلاش رو بسیار بیشتر از نسل خودم میبینم. نسل خودم که خب حالا میگیم که یه شکل دیگه بود، ناچار بود که تن در بده به یک سری در عرصه کار محدودیت هایی که وجود داشته، ولی نسل جدید داره مبارزه میکنه، ولی به هیچ وجه نه مدیران مسئول باش موافق نه سردبیران.
خانم بعدی، فکر میکنین سردبیران و مدیران مسئول تا کی میتونن مقاومت بکنن در برابر این تلاش و این درخواست برای حقوق برابر؟
به نظر من الان در شرایط کنونی دختران روزنامه‌نگار جوان ایرانی رو و زنان جوان روزه نمیتونیم محدود بکنیم. من احساس کردم اینها به مبارزه و حرکتشون ادامه میدن، در موارد زیادی حتی اگر نتونن مدیر مسئول و سردبیر رو مجاب کنن از اون روزنامه به در میان، میرن روزنامه دیگه، و این در واقع نشون دهنده مبارزه گسترده اونها هستش. خانم کریمی، در هیچ زمانی حرکت زنان ایرانی متوقف نمیشه به پیش زنان روزنامه نگار، و این نشون دهنده یک رشد و پیشرفت در ارتباط با زنان جامعه ماست، و مطمئن باشید که متوقف نخواهد شد این حرکت ها.
سپاسگزارم از مینو بدیعی، روزنامه نگار در تهران. اما شما هم اگر با تبعیض و نابرابری دستمزد مواجه هستید یا اگر تونستید بر نابرابری دستمزد با همکاران مردتون غلبه کنید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با دیگر زنان ایرانی در میون بگذارید. شماره تماس ما هست 00420221122112. آدرس ایمیل ما رو هم حتما دارید، zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
الان برنامه صدای دیگر رو داشتم گوش میکردم و عدم برابری حقوق و مزایای خانم ها خواستم تجربه خودم رو تو درمیون بذارم. من یادمه که چند سال پیش که کار توی شرکت خودروسازی رو توی ایران شروع کردم، همزمان داره یک روز با یکی از همکلاسی های دانشگاه که یه آقا بودن، هم سن هم و همون شرایط تحصیلی رو داشتیم استخدام شدیم و وقتی که متوجه شدم که گرفتن فیشای حقوقی ایشون حقوقشون از من بیشتره و افزایش حقوق بیشتری رو سالیمه نزدن دریافت میکنم، وقتی رفتم با رئیسم صحبت کردم و اعتراض کردم چه اینجوریه، ما هم سنیم، یه دانشگاه درس خونیم، یه کار رو انجام میدیم، هر دو کفش ایمنی میپوشیم میریم داخل خط و کارمون دقیقا یکیه، چرا حقوق ایشون باید بیشتر باشه؟ که فرمودن دلیل که ایشون نوآور خانوادن و شما خرج زلم بازیم و لوازم آرایشتون میکنید و با این استدلال دهن منو خواستم ببندن به اصطلاح. خب اعتراضات من راه به جایی نبرد، چون در نهایت گفتن ناراحتی برو. متاسفانه اینم جزو یکی از مشکلاتی که خانم‌ها همیشه تو ایران دارن دیگه. ممنونم از لطفتون و برنامه‌های خوبتون. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.